أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاع بود. صورت اولا را که یک طرف خارج بود از قدرت عقلیه بحث کردیم و عرض کردیم در اینجا علم اجمالی انحلال حقیقی دارد، تکلیف در اون طرف غیر مقدور ساقط است، انشاءن و روحن، و در طرف داخل در قدرت شک بدوی در تکلیف داریم، اصل براءت جاری می کنیم. اگر هم انحلال حقیقی رو منکر شدیم مثل حضرت امام، یا مثل مرحوم آیسد که انحلال حقیقی رو به لحاظ روح تکلیف منکر شد، انحلال حکمی هیچ مشکلی ندارد. اصل براءت در طرف داخل در محل ابتلاء جاری میشه، در اون طرف خارج از محل ابتلاء یا اصل عملی موضوع ندارد، چون اصل براءت در جایی که امکان وضع ظاهری باشد، امکان وجوب احتیاط باشد، رفع ما لا یعلمون بگوید احتیاط رو واجب نکردیم. ایجاب طریقی احتیاط در اون طرف خارج از محل ابتلا اصلا موضوع ندارد، چون ایجاب طریقی احتیاط برای حفظ غرض لزومی محتمل هست. در مورد طرف غیر مقدور غرض لزومی تکوینن حفظ می شود، چون مکلف قادر بر اسیان نیست، ولذا امر طریقی به احتیاط که بداعی تحفظ شرعی غرض واقعی محتمل هست موضوع ندارد. وقتی وجوب احتیاط امکان نداشت، وضع ما لا یعلمون ممکن نبود، رفع آن هم ممکن نخواهد بود. و این شئت قلت، ترخیص در ارتکاب اون طرف غیر مقدور، ترخیص ظاهری با فرض اینکه مکلف مکفوف الانان هست نسبت به آن، عاجز است از ارتکاب آن، این ترخیص لااقل ادله اصول از آن منصرف است. اگر اصرار بکنید، خطابات قانونیه داریم، در اصول عملیه هم خطابات قانونیه شامل اون طرف خارج از محل ابتلا می شود، میگیم بشود، تا تا مادامی که اون طرف خارج از محل ابتلا غیر مقدور است، از این که اصل عملی به عنوان خطاب قانونی شامل آن بشه و شامل این طرف داخل در محل ابتلا هم بشه محظور عقلی یا عقلایی پیش نمیاد، چون عملا مخالفت قطعیه ممکن نیست. ارتکاب اون طرف خارج از محل ابتلا ممکن نیست و وقتی محظور ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیامد، چون مخالفت قطعیه ممکن نیست، جریان اصول در اطراف محظوری نداره. بر فرض اون عرائض ما رو نپذیرید، عرائض ما رو بر فرض نپذیرید، اطلاق خطاب قانونی اصل عملی رو نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا ادعا کنید، میگیم بسیار خوب، محظوری در شمول خطاب اصل عملی نسبت به این مورد که یک طرف غیر مقدور است طرف دیگر مقدور، محظور عقلی و عقلایی در کار نیست. اما صورت ثانیه، اگر ملاک در تعارض اصول این بود که جریان اصول خلاف ارتکاز عقلایی هست، در اینجا خلاف ارتکاز عقلایی نیست، با توجه به این که یک طرف معین غیر مقدور است. فرق می کند با مثال علم اجمالی به حرمت عهد و ضدین یا قیام بر من حرام است در این آن یا جلوس. اینجا ارتکاب هر کدام از این دو طرف فی حد ذاته ممکنه، جمع بین ارتکاب قیام و ارتکاب جلوس در آن واحد ممکن نیست. اینجا رو ما میپذیریم که جریان اصول در اطراف خلاف ارتکاز عقلایی هست، اما در ما نحن فیه اصلا ارتکاب یک طرف غیر ممکن است. وقتی ارتکاب یک طرف غیر ممکن شد، فقط یک طرف رو می شود مرتکب شد، جریان اصول در هر دو طرف مادامی که احد الطرفین غیر مقدور است هیچ محظور عقلایی ندارد، خلاف ارتکاز عقلا نیست، چون تضمین شده است عدم تحقق مخالفت قطعیه. و خلاف وجدان عقلی هم نیست، همچو جریان اصولی در اطراف عقلا قبیح نیست، بلا اقل من الشک توسط می کنیم به اطلاق دلیل اصل عملی. اما صورت ثانیه اینه که یک طرف علم اجمالی خارج از قدرت عقلیه نباشه. معمولا آقایون صورت ثانیه رو که مطرح می کنند مثال رو به جایی می زنم که داعی نوعی بر ارتکاب آن نیست ولی مقدور عرفی هست. سید فشارکی مثال می زده به از رأس شجره، گاز گرفتن نوک درخت. داعی نوعی از انسان‌های متعارف بر این کار و امثال این کار نیست. حالا اگر علم اجمالی پیدا کنیم یا از رأس شجره حرام است مثلا، یا خوردن این آب، اینو مثال میزنن برای خروج از محل ابتلا به شکل صورت ثانیه. ولیکن یک فرض دیگر هست و اون این است که یک طرف عرفاً مقدور نباشد ولو عقلاً مقدور است. البته مثل محقق عراقی این فرض رو مطرح میکنه، تفصیل میده که به نظر ما این تفصیل تفصیل وجیهی هست. میگه صرف این که داعی نوعی بر ارتکاب نباشد، این دلیل نمیشه که ما بگیم خطاب تکلیف شامل آن نمیشود و یا علم اجمالی در مورد آن منجز نیست. ولی اگر یک طرف غیر مقدور عرفیست، اینجا میپذیریم که علم اجمالی به تکلیف در این موردی که مقدور نیست عرفن و یا در اون طرفی که مقدور است عرفن، این علم اجمالی منجز نیست، چون تکلیف به غیر مقدور عرفی استهجان دارد. این مطلب ایشان راجع به اصل تفصیل بسیار وجیه است و مختار ما هم همینه، اما این تعلیل ایشان بسیار تعلیل نادرستی است. و جالب اینه ایشان با این تعلیل میخواد بگه واجب کردن انجام فعلی که عرفاً غیر مقدوره اونم مستلزم، نه فقط حرام کردن ارتکاب فعلی که غیر مقدور عرفیست استهجان دارد. فعلی که انجامش عرفاً مقدور نیست، شارع بگه انجام نده. عرف میگه خب بابا معلومه که انجام نمیده، چون عرفاً قادر بر انجام آن نیست. اینو اگر میگفت محقق عراقی، یک صورتی یک وجهی داشت. ایشون میگه حتی اگر کاری که عرفاً غیر مقدور است بگن انجام بده، اینم مستلزمه. این خیلی عجیبه. یعنی اگر حفظ بیضه اسلام غیر مقدور عرفی باشه، یک نفر در مقابل لشکر کفر قرار بگیرد که عرف میگه بابا نمیتونی کاری بکنی، یک دست در مقابل هزاران دست صدایی نداره، اثر نداره. خب بگیم مستهجن از شارع امر کند به حفظ کیان اسلام وقتی مقدور عقلی هست؟ فقط عرف چون میبینه خیلی سخته تعبیر میکنه که آقا نمیتونیم این مستحضر تکلیف. و اگر اینجور باشه تکلیف پیغمبر به نشر اسلام و استقامت، فاستقم کما امرت و من تاب معک، این هم میشه تکلیف به غیر مقدور عرفی. امر امام حسین به قیام علیه یزید، اینم میشه امر به غیر مقدور و عرفی. و این مقدور عرفن غیر مقدور است. کلام در اینه که این تعبیر که فعلی که عرفن غیر مقدور است انجامش، هم مستحضنه بگیم انجام نده، هم مستحضنه بگیم انجام بده. و این دومی چرا مستحجن باشه؟ برای ایجاد دائی، به خاطر این که این مکلف این کاری را که عرفاً غیر مقدور است انجام بدهد چه استحجانی داره؟ اگر ایشون میگه حق مولویت خدا قصور داره از این که واجب باشه بر ما اطاعتش در جایی که امر میکنه به غیر مقدور عرفی، قصور داره حق و تعالی مولای حقیقی، که بعیده که ایشون همچو ادعای نادرستی بکنه در مورد خدا که مولویتش مولویت ذاتیه است، مولویت اعتباریه نیست که بگیم عقلا برای این مولای عرفی اعتباری بیش از این مولویت اعتبار نکردند، که در دامنه مقدورهای عرفی وجوب اطاعت دارد. مولویت خدا اعتباریه که نیست، مولویت ذاتیه است. اقتلوا انفسکم، پس تکلیف به غیر مقدور عرفی مستحجن نیست. حتی نهی از غیر مقدور عرفی هم مستحجن نیست، استحجان ندارد. پس این وجهی که ایشان ذکر کرد برای این تفصیل ناتمام است، ولی ما اصل مدعا رو قبول داریم. در مواردی که ارتکاب یک حرام غیر مقدور عرفی است، اینجا علم اجمالی منجز نیست، ولی در جایی که صرفا دائی نوعی بر ترک یک حرام هست، مثل اینکه یک آب متعفن، حالا آبی که بوی بد دارد، خب یقین پیدا کردیم نجس شده، لا تشرب النجس شامل اون نمیشه، چون دائی نوعی بر اجتناب از آن هست، دیگه شارع اون را حرام نمی کند. یا اگر علم اجمالی داشتیم که این آب بدبو نجس شده یا این آب خوشبو، این علم اجمالی منجز نیست، چون دائی نوعی نیست بر خوردن این آب بدبو. اینه که نمیشه گفت، ولذا این تفسیر رو ما قبول داریم و بعدن هم توضیح میدیم. ولیکن وجه مذکور در کلام محقق عراقی رو قبول نداریم. اما مشهور قائلن که علم اجمالی اگر یک طرفش دائی نوعی بر ارتکابش نبود، این علم اجمالی منجز نیست، چه مقدور عرفی نباشه چه مقدور عرفی باشه ولی داعی نوعی به ارتکابش نباشه. مرحوم آخوند وجهی که ذکر میکنه اینه، میفرماید که تکلیف به داعی بعث و زجر نسبت به چیزی که مردم زاجر طبعی یا باعث طبعی نسبت به اون ندارن. خطاب امر به داعی بعث به یک فعلی است که مردم داعی طبعی به انجام آن ندارن، نیاز هست به بعث شرعی. نهیم به داعی زجر از چیزی است که مردم زاجر طبعی نسبت به آن ندارن. چون زاجر طبعی ندارن، شارع میخواد زاجر مولوی قرار بده. ولذا جایی که خود مردم داعی نوعی بر ترک یک فعل دارن، نهی از اون فعل عرفن میشه تحصیل حاصل. مثل اینکه به انسانهای شریف بگیم کشف عورت نکنید نزد مردم، این استهزان عرفی داره. چرا؟ برای اینکه انسانهای شریف داعی نوعی ندارند به کشف عورت. ولذا خطاب یحرم علیکم کشف العوره میشه مستهجن، یا به انسانهای عفیف و شریف بیاییم به انسانهای عفیف بگیم یحرم علیکم الزنا بالعم، به انسانهای شریف بگیم یحرم علیکم اکل عذره، این مستهجنه. ولذا خطاب تکلیف شامل اون فعلی که خارج از محل ابتلاه، یعنی داعی نوعی به ارتکاب آن نیست، شامل اون نمیشه. و علم اجمالی انحلال حقیقی دارد. این محصل فرمایش مرحوم صاحب کفایه. حضرت امام اشکال کردن به ایشون که این استهجان که میگید مستهجن است خطاب کنن به انسان شریف که لا تکشف عورتک امام الناس، یا به انسان عفیف خطاب کنن لا تجنب امک و امثال ذلک، این حرف درستی است، خطاب شخصی مستهجن است، اما خطابات شرعیه اینها از قبیل خطابات قانونیه هست. خطابات قانونیه یک خطاب واحد است، منحل نمیشه به خطابات شخصیه. خطاب واحدی است که شامل همه مکلفین میشه. اصل این فرمایش تمامه، ولی نیاز به این بیان نبود. خطاب شخصی علت این که مستهجنه این هست که وقتی شما به یک شخصی این رو خطاب کنید، معناش اینه که احتمال میدید او مرتکب این فعل بشه،
ولذا به شکل خطاب مشروط هم نمیتونید بگید. انصار لک دائن الى کشف العوره فلا تکشف عورتک. اینو که دیگه هیچ کس نگفته مستحجنه. مشهورم میگن تکلیف فعلی نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا مستحجنه، تکلیف مشروط که مستحجن نیست. ولی بین خطاب انصار لک دائن به کشف العوره، به زناب العم، به اکل العذره فلا تفعل، اینم مستحجنه. چون اینها ایهام این را دارد که شما احتمال میدید این مخاطب شما اینقدر ضعیف باشه که مبتلا بشه به این امور. استهجانش به این خاطر ربطی اصلا به حیثیت تکلیف شخصی یا تکلیف قانونی نداره. خطاب، توجیه خطاب ولو به نحوه تکلیف مشروط در این موارد استهجان داره. این از خصوصیات توجیه خطابه و لذا اصل مطلب رو ما میپذیریم که هیچ استهجانی ندارد خطاب، خطاب تکلیف نسبت به چیزهایی که مردم داعی نوعی به ترک آن دارن شارع اونها را حرام بکنند. اتفاقا زنای به عم، حرمت علیکم و امهاتکم، داعی نوعی به ترکشه. انسانهای منحرف اخلاقی اونم به شکل نادر مبتلا میشن به زنای به ام یا اخت یا بنت، ولی قانون هیچ مشکلی ندارد. قبل از شرع هم در عرف همه مردم این هست. حتی این که میگن زرتشتی ها ازدواج میکنن با محارم، یک فرقه منحرفه اینها بودن، طرفداران بابک خرم، اون خرمیه، طرفداران که مزدکیه به اینها میگفتن، اونها بودن دچار این انحراف اخلاقی بودن، و الا زرتشتی ها اینجور نیستن. خب داعی نوعی بر ترک اینهاست. داعی نوعی بر اینه که خاک نخورند، اما شارع تحریم کرد. با اینکه داعی نوعی هم هست مردم نمیخورند. شرع باید کامل باشه. چه اشکال داره تحریم چیزهایی که داعی نوعی بر ترک آن هست، برای اینکه قانون بشه و منع از آن قانونمند بشه هیچ محذوری نداره. تا چه برسه به اینکه برخی از افراد قانون داعی نوعی بر ترکش باشد، مثل یحرم و شرب و نجس. نجس در مکان بعید داعی نوعی بر ترکشه. و این استهجان نداره که قانون شامل او بشه. مرحوم آقای خویی جواب دیگری داده. این که بگید تحصیل حاصل، توضیح بدید. تحصیل حاصل تکوینن که اینجا معنا نداره. تحصیل حاصل که محال هست اینجا معنا نداره. مقصود شما اینه چیزی که مضمون و تحق مضمون هست، تحققش یعنی ترک اکل قاذورات، اجتناب از اکل قاذورات، مضمون و تحققه. چیزی که مضمون و تحققه از این تعبیر کنید به حاصل ایجاد زاجر مولوی نسبت به آن میگید لغوه، تلاش برای زجر از چیزی که مکلف طبعا از آن منزجر است. خب این در صورتی درسته که امکان ارتکاب آن نباشد و الا دائی نوعی بر ارتکاب آن نیست، اما ممکن است یک شخصی دائی شخصی بر ارتکاب آن پیدا کند و لذا اجتناب از این حرام مضمون و تحقق نیست، دائی نوعی بر ترک آن است، دائی نوعی بر اجتناب از این حرام است، دائی نوعی بر اجتناب از اکل عذر است، اما تضمین شده نیست که همه مردم اجتناب کنند از این شی. و لذا وقتی مضمون و تحقق نیست اجتناب از این اکل خبیث، هیچ محظور لغویت نداره که ایجاد زاجر بکنن از این فعل، به غرض این که اگر یک شخصی دائی شخصی پیدا کرد یا برخلاف دائی نوعی تحمیل شد بر او ارتکاب این فعل، او تا میتواند از ارتکاب این فعل اجتناب کنه، دیگه لغو نمیشه. پس نگه تحصیل حاصل هست و تحصیل حاصل محال است، ربطی به اون بحث تحصیل حاصل ندارد، بحث لغویت اینه که چیزی که مضمون و تحققه اجتناب از این فعل خبیث اکل قاذورات، مضمون و تحقق اجتناب از آن، نهی از آن به دائی ایجاد زاجر، این لغوه. چون وقتی انزجار قهری بود زجر از آن لغوه، و این در صورتی که انزجار تضمین شده باشه، انزجار 100% در مواردی که دائی نوعی بر اجتناب یک قبیحی هست، انزجار مردم از اون تضمین شده نیست. انسان شریف هم ممکنه وقتی تحریم نشه برش یک فعلی، در شرایط نسبتاً سخت اون فعل رو انجام بده، یا یک روز به خاطر غضب، به خاطر مشکل دیگری بیاد این حرام رو مرتکب بشه، یا یک روز دائی شخصی به هر کیفیتی پیدا کنه به ارتکاب این حرام، برای اینکه این منع مطلق بشه تحریم میکنن این رو. خطاب شخصی عرض کردم، اون در شأن خطاب چیزی هست که مستحجنش میکنه، ولذا اگر به انسان عفیف به نوع قضیه شرطی هم بگن انصار لک دائن الا از زنا به امک فلا تزنه به امک، و ببین چه کار میکنه، ولم میشه میگه که این چه حرفی بود به من زدید و خودش جنگ و دعوا را میندازه، چون همین توهینه به او. خب مرحوم چه انصرافی داره؟ حرمت علیکم و ماتقم چرا انصراف داشته باشه از انسانهای شریف؟ شامل همه میشه. مرحوم آقای خویی یک وجه دیگری در رد کلام صاحب کفای ذکر کرده که در بحوث فقه هم مرحوم آقای صد این رو پذیرفته، و اون اینه، میگن درسته مکلف داعی نوعی دارد به اجتناب از بعض حرام ها، ولی شارع هدفش این است که مردم هر کاری می کنند به خاطر خدا باشد، حتی در توسلیات، حتی در توسلیات غرض اعلا اینه که مردم توسلیات را هم به خاطر خدا مراعات کنند. ولی این غرض اعلا هست، غرض ادنا در توسلیات تحقق فعل است در واجب توسلی و اجتناب از فعل است در حرام توسلی، اما غرض اعلا این است که مردم توسلیات را هم به خاطر خدا مراعات کنند. ولذا این اثر استنادی دارد، تکالیف اثر استنادی آن این است که از این به بعد این انسان شریف به دو دایی اجتناب می کند از کشف عورتش امام الناس، یکی به دایی نفسانی که دایی نفسانی انسان شریف حفظ شرف خودش هست، و دوم دایی الهی. میگه اگر اون دایی نفسانی نبود که مرا وامی دارد جلوی مردم لباس بپوشم، باز به خاطر خدا این کار رو میکردم، جلوی مردم لباس میپوشیدم. این اثر استنادی باعث کمال نفس مردم هست. هدف از خلقت عبودیت و هدف از تشریع احکام اسلام هم ولو هدف عالی ایجاد روح عبودیت، به این که مردم تکالیف رو به خاطر خدا انجام بدن، و این خارج میکنه شمول خطابات تکالیف را نسبت به اون افرادی که موافقت می کنن با اون احکام به خاطر دایی نوعی. شمول این احکام نسبت به اینها دیگه لغو نیست، درسته اینها عملا موافقت می کنن با این وجوب حفظ عورت، وجوب ستر عورت به خاطر دایی نوعی نفسانی، اما بگذار تکلیف شامل اینها بشه تا اثر استنادی پیدا بشه. از این به بعد میگن به خاطر خدا این کار رو میکنه، و این اشکال نداره، ثوابم بهشون میدن. اجتماع دایی نفسانی مستقل و دایی الهی مستقل، این باعث میشه که فعل بشه عروی و اثر استنادی پیدا کنه. این فرمایش آی خویی لازمش اینه که دیگه خطابات ترخیص شامل این موارد نشه، چون این فرمایش در خطابات تکلیفه که مکلف به استناد این وجوب یا این استحباب فعل را مرتکب می شود. به دایی امتثال خطاب نهی فعل را ترک می کند، اما خدا فرموده است که شرب حلیب فرض بفرمایید که گوسفند حلال است. خب این چه اثر استنادی دارد؟ عرض شود خدمتتون که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، این روایت ضعیفت السند این معناش این نیست که خدا دوست دارد مباهات رو مردم انجام بدن، این یک رخصت‌های خاصی است که در روایت وارد شده، مثل رخصت در افطار برای مریض و مسافر بعد از عزیمت، بعد از این که واجب شد صوم بر همه، رخصت دادن به مریض و مسافر در افطار. روایت میگه که مبادا این رخصت خدا رو عمل نکنید. مراجعه کنید به روایت، ما قبلا این رو بحث کردیم و الا معنا نداره. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه، مکروهات رو مرتکب بشیم بگیم خدا دوست داره که خب مکروه هم کل مکروه جایز دیگه، خوب شد دیگه، بهانه شد دست افرادی که دنبال ارتکاب مکروهات هستن، حتی اونایی که مکروه هن به کراهت شدیده. میگه خب ان الله يحب ان يؤخذ برخصه. حالا این بحث رو ما در جای خودش مطرح کردیم، روایت رو کامل ببینید، هم سندن ضعیف است هم دلالتن نمیگه خدا دوست دارد مباهات رو انجام بدید. رخص روایت رو نگاه کنید، مطلق اباحه نیست. خب ولذا ترخیص اثر استنادی نداره، اما بالوجدان شمول خطاب ترخیص نسبت به افرادی که داعی نوعی مطابق با همین ترخیص دارن، یعنی گاهی انجام میدهن گاهی انجام نمیدهن، شمول خطاب ترخیص نسبت به اینها لغوه چون اثر استنادی ندارد؟ نه، خطاب تکلیف، خطاب ترخیص تا جایی که متعلقش مقدور باشه به هیچ وجه لغو نیست، برای تکمیل شریعت است و هیچ استهجان عرفی ندارد. حتی اگر نوع مردم، غالب مردم هم داعی نوعی نداشته باشند، این که حضرت امام فرموده در خطابات قانونیه باید عدد معتنابهی از مردم متأثر بشن از خطاب قانونی، آقا یحرم الزنا بالعم، عدد معتنابهی از مردم، حالا مناقشه در مثال نکنید، یحرم اکل الازره، بابا برید بگردید آمار بگیرید تو دنیا چند نفر مبتلا هستن به این مطلب. اکثر مردم اجتناب میکنن، اما اگر بنا باشه قانون نشه در دین یحرم و اکل الازره، این دین ناقصه. دینی که تمام من شیء الا و فی کتاب و سنه، این خودش استهجان داره دین ناقص، که میگه من میخوام تمام وظائف شما رو بیان کنم. ولذا خطاب تکلیف هیچ استهجانی ندارد، نه نیاز است به اون فرمایش حضرت امام و نه به فرمایش مرحوم آقای خویی. بقیه الکلام انشاءالله فردا.